سلام، با صحبت و توضیح در رابطه با ابیات اولی مثنوی در خدمت شما هستم. بیت اول: بشم از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. خیلی جالبه که مولانا انسان کامل رو دوستان به نی تشبیه کرده. حالا اینکه نی چه ویژگی هایی داره کم کم بهش میپردازیم که از نظر مولانا چرا یک انسان کامل میتونه به یک نی شباهت داشته باشه. خب میدونیم دیگه نی یا همون نای یکی از سازهای بادی هستش که بر اساس سیستم حنجره ما طراحی و طبیعه شده و مولانا نی رو به عنوان سراینده مثنوی دوستان تشبیه کرده و ازش یاد کرده. مثنوی با بشنو شروع میشه، منتها این شنیدنی که مولانا ازش حرف میزنه یک شنیدن با گوش عادی نیست، بنابراین براش مهمه که ما اون رو با گوش جانمون، با آنچه که یعنی به نظر من میتونیم مترادف واژه درک حقیقی این رو بذاریم، و براش مهمه که ما با اون گوش بشنویم، اون گوشی که وقتی یک موضوعی رو درک میکنیم در کسری از ثانیه عملگرا میشیم، اصلا باورش میکنیم، اجراش میکنیم و تا آخر اون رو با خودمون حمل میکنیم. گوشی که باور رو به ما در واقع نشون میده و ما رو یهویی، واقعا یهویی همراه میکنه با خودش و اون کلام. پس میگه تو وقتی میخوای این متن و این کتاب ها و این اشعار و این محتوا رو شروع بکنی، نیاز به اون گوش داری که از من اون شکلی بشنوی. تازه از من هم نه، از نای، از یک نی با ویژگی هایی که حالا راجبش حرف میزنی. توی بیت اول بعضی از مفسرین میگن که به این صورت باید باشه که بشنو از نی نباشه، بشنو این نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند. بعضی از مفسرین میگن که جای حکایت و شکایت در دو مصرع اول باید عوض شه. حالا اینطوری باید خونده بشه. ببینید یک کلمه توی اینجا مستتر و پنهانه که حالا خیلی از افرادی که تحلیل کردن میگن منظور مولانا این هستش. به این صورت: بشنو این نی چون شکایت میکند، توی پرانتز نه بلکه، از جدایی ها حکایت میکند. چقدر ظریف این رو بررسی کردن دوستان. ببین میگه مولانا نه اهل شکره، نه اهل شکایت. کسی که او رو از خودش و خودش رو از او ببینه دوستان، نه شکر میکنه نه شاکیه. درسته که ما الان مبحث شکرگزاری رو خیلی بولد کردیم و مهمه، اصلا نمیشه نادیدش گرفت. ای دوستان، یادتون میاد تو وایس مقدمه گفتم خواهش میکنم که کلام مولانا رو گوش بکنیم وقتی پای درسش هستیم و با دانسته های خودمون تطبیق ندیم. چرا؟ چون قراره که چند لول بالاتر رو نگاه بکنیم. دوستان، قدم گذاشتن توی مثنوی، بیت به بیت رو خوندن، یک پله بالا رفتن نیست. یک جامپینگ عظیمه، یک پرشه، یک جهشه. بنابراین وقتی که ما اینجا میگیم که مولانا اهل شکر نیست، ممکنه خیلی همون گارد بگیریم و بگیم یعنی چی؟ مگه میشه بدون شکر؟ بله میشه. وقتی تو از مرحله گذر بکنی و وارد مرحله جدید بشی، آنچه که در اون مرحله قبلی برات اولویت بوده کنار زده میشه و تو پرده ای رو کنار میذاری و وارد فضای دیگه میشی که دیگه اون پرده قبلیه توش نیست. بنابراین به این نکات دقت بکنیم. دوستان، عشق بزرگترین مبحث و بیشترین مبحثیه که مولانا توی 6 دفترش ازش حرف زده و همیشه معتقده که عشق دندونهای خشن خودش رو به ما نشون میده که هر کسی که اهل این فضا نیست اصلا وارد نشه و بترسه ببین، بنابراین وقتی میخوایم کلام مولانا رو گوش بکنیم خیلی به این نکات توجه بکنیم. ما وارد وادی عشق شدیم، وارد وادی فضایی شدیم که قلب ما قراره اون رو درکش بکنه. الانم خیلی از افرادی که در واقع دارن کتاب‌های معنوی دنیا، بهترین کتاب‌های معنوی دنیا رو می نویسن و به ما آموزه میدن، دوستان خیلی از اونها حرفشون اینه که ما باید فراتر از ذهن و مغز و در واقع حتی شاید عقل بریم و به قلب رجوع بکنیم. بنابراین میبینید ما ذهن رو کنار میزنیم، پس وارد فضای دیگری میشیم، وارد در دیگری رو برای خودمون باز میکنیم که اون در قلبه. پس وقتی الان انتخاب ما توی این فضا قلب ماست، الان چه اتفاقی میفته؟ غذای اون قلب عشقه، هوای اون قلب عشقه دوستان. پس بنابراین ما عشق رو داریم یاد میگیریم و این مکتب مکتبیه که عشق توش دندون تیز به ما نشون میده، ولی وقتی واردش میشیم تماماً خنکیه، تماماً از اون آتش بیرون، از اون درندگی هیچ خبری نیست. اون فقط یه گارده، یه سیمخار داره برای اینکه هر آدمی واردش نشه و آدم‌ها بترسن و فقط کسی واردشه که جرأت ورود به این فضا و شناختش رو داره. بنابراین این بیت رو میتونیم در واقع به این صورت صحبت بکنیم در رابطهش که همونطور که قرآن هم با قل و اقرا معنوسه و معمولا به پیامبر، حالا که قرآن به ایشون نازل شده، میفرمایند که بگو، بگو، مثنوی با بشنو آغاز شده و این در واقع به نظر من میتونه حالا یک وجهی باشه که ما به شنیدن و به گفتن قدری متفاوت نگاه بکنیم، میتونه برامون استارت این موضوع رو داشته باشه. اما حافظ توی اشعارش دوستان اهل شکایته و چون اعتقاد داره حافظ در اشعارش که یه چیزی در این جهان سر جای خودش نیست، اما مولانا میدونین از چی شکایت داره؟ از خود شکایت. میگه من از شکایت شکایت دارم. بنابراین برای همینه که اینجا این دو کلمه جاش عوض شده و مفسرین میگن بشنو این نی چون شکایت میکند، نه بلکه از جدایی ها حکایت میکند، داره فقط برای ما تعریفش میکنه و اصلا اهل شکایت نیست. اگر توی این فضای مثنوی ما به جایی رسیدیم که یه چیزی سر جاش نبود، دلیلش اینه که میخواد یه حکایتی گفته بشه. در نهایت همه چیز سر جای خودش قرار داره و این ایدئولوژی مولانا بوده که این رو برای ما به این صورت توضیح داده. دوستان این جهان یک جهان مثنوی، همونطور که قبلا هم گفتم، یک جهانیه که مولانا خودش برای خودش ساخته و داره تک و تنها توی این جهان زندگی میکنه. به این نکته توجه داشته باشیم، افرادی که زاهدن و زهد پیشه می کنن اگر می دوند عارفان می پرند. بنابراین این حقیقته که ما نتونیم کاملا افکار یک عارف، یعنی به کسی که به شناخت رسیده رو کامل درک بکنیم، چون اصلا ما بال پرواز اون رو نداریم که بتونیم از زاویه دیده اون اصلا حتی پر بزنیم، چه برسه به اینکه از زاویه دیده اون نگاه بکنیم و به ارتفاع بریم و جهان رو با اون ابعادش نگاه بکنیم. مولانا هرگز و هرگز و هرگز از تنهایی شکایت نمی کنه، حتی با اینکه خودش داره تنها در جهانی که ساخته زندگی می کنه، بلکه حرف اون حرف جداییه. میگه من از تنهایی حرف نمیزنم، از اینکه یک کم حرف نمیزنم، من از این حرف میزنم که من جدا شدم، من از نیستانی جدا شدم، که حالا تو ابیات بعدی بهش میپردازیم که این نیی که بریده شده و رفته حالا داره این حرف میزنه و که از نیستان تا مرام ببریده ان، در نفیرم مرد و زن نالیده ان، و این درد جدایی رو داره به این صورت به ما نشون میده. و جدایی، منظور از جدایی در افکار مولانا یعنی جای خالی خدا، یعنی میگه من از نیستان که اومدم جدا شدم، یعنی از خداوند جدا شدم. نه دوستان، پاسخ خیره. چرا؟ چون خدا در ماست. وقتی خدا در ماست، پس جدایی از خدا در رابطه با این بیت و این قسمت از شعر معنی نداره. ما اینجاییم و ما مهمانیم توی اینجا. در نهایت به وطنمون برمیگردیم. فقط و فقط نکته اینه، برد با کسیه که اون میزبان رو بشناسه و ببینه که بفهمه که در محضر چه کسی مهمان بوده. اینو خودمونم در زندگی عادیمون میبینیم. خیلی برام مهمه که منزل چه کسی میریم، به ملاقات چه کسی میریم، توی یک جلسه اون در واقع فرد ارشد چه کسی هست. اگر خیلی قرار مهم باشه، سعی میکنیم قبلش یه رزومه و یه بایوگرافی از اون فرد بخونیم، ببینیم شرکتش چیه، خودش چه فضایی داشته، چه تحصیلاتی داشته. چرا؟ شناخت اون میزبان و کسی که ما به محضرش مراجعه میکنیم خیلی به ما کمک میکنه که ما جایگاه خودمون رو میفهمیم. در ابتدای دوستی داشتم همیشه میگفت، یاد حالا این افتادم مثال، خیلی در واقع در پایین ترین لول قرار داره ولی خب میتونه کمک کننده باشه. یه دوستی داشتم میگفت من بهترین هدیه ها رو برای آدم ها میخرم و واقعا هم اینطور بود. چیزی که شاید برای خودم واقعا بخرم، توی تاپ ترین لول بخوام برای خودم مثلا انتخاب بکنم، همون رو هدیه میبرم، چون اون هدیه منم. بنابراین وقتی میبرم، میرم به محضر یک شخصی، اون هدیه نماد منه. پس بنابراین با خودم چیز خوبی میبرم. ما تصور بکنیم که در محضر چنین موجود وسیع و عظیمی وقتی که میخوایم قرار بگیریم که حالا خداوند باشه، طبیعت باشه، هر اسمی که میخوایم روش بذاریم، نور باشه، هر چی، وقتی ما میخوایم در محضر این در واقع وجود پا بذاریم، چی با خودمون داریم؟ اون توصیف کننده ما. اگه چیزا کم داشته باشیم که باید انتظار داشته باشیم همچین خیلی تحویلمون هم نگیرن، هرچند که اون موجود اون وجود انقدر بزرگه که ما رو تحویل میگیره، ولی خب خیلی مهمه که ما تو دستمون چی داریم. خیلی مهمه. بنابراین شناخت میزبان جز اولویت های ما هستش تو این جهان و این دست و پایی که ما میزنیم برای خودشناسی. در واقع دوستان، بیاین یه راز در گوشی رو به هم بگیم و اون هم اینه که ما در واقع داریم اصل خودمون رو میشناسیم. اصل ما همون نیستانه، اون نیستان همون میزبان ماست، کسی که ما از اونجا اگر هم درو شدیم و به این جهان اومدیم، دونه دونه شدیم، نیهای کنده کنده شدیم در قالب انسان، در قالب جامعه کنار هم جمع شدیم، در واقع هر کدوم تک تک، این در واقع برای چیه؟ برای اینکه ما اصل خودمون رو بشناسیم و برای اینکه ما جزئی از اون کل هستیم. بنابراین وقتی ما میخوایم خودمون رو بشناسیم، داریم اون اصل رو میشناسیم، داریم اون کل رو میشناسیم و این اصلا به معنای جدایی ما از جدایی ما از اون به طور کامل نیست. خداوند و اون اصل در ماست، فقط ما باید بشناسیمش. وقتی میشناسیم، خب قفل باز میشه و ما میفهمیم که کجای کاریم و این بسیار اهمیت داره. ببینید دوستان، کسی شکایت میکنه، این نکته هم خیلی نکته جالبیه، که حکمت یک امر را نمیدونه. وقتی من حالم بده، وقتی تو چالش زندگیم هستم، غر میزنم، معترضم و میگم یه چیزی سر جاش نیست، یعنی من حکمت رو نفهمیدم دیگه. معمولا هم حکمت رو آدم به سرعت متوجه نمیشه، ولی اون فردی که واقعا اهل شکایت نیست، یعنی یا خود حکمت رو میدونه یا اون تأثیر گذارنده بر اون حکمت رو خوب شناخته. پس غیر از این دو حالت نیست. بنابراین این که میگیم توکل میکنیم، یکی از گزینه‌ها همین هست که ما اون حکمت رو میسپاریم. با چی؟ با صبر، که جمله معروفی هم هست که صبر اوج احترام به حکمت خداست. بنابراین ما اجازه میدیم که حکمت جاری بشه و ما متوجه اون موضوع بشیم. مولانا در یقین کامل زندگی میکرده و اشعار و ابیات و افکار این مرد این رو نشون میده که اصلا در حیرت نبوده. البته در حیرت عارفانه بوده های حیرانی، که حالا اصلا راجبش میگم توی یکی از ابیات، راجب حیرانی توی یک مجموعه ابیاتی اصلا راجب حیرانی مولانا حرف میزنه، اونجا راجبش مفصل توضیح میدیم. توی یک حیرت عارفانه بوده، ولی حیرت عارفانه با اینکه حیرون و سرگشته عادی دنیوی باشی، بسیار معنیش متفاوت هستش. بنابراین مولانا باید این رو راجبش بدونیم که این فرد بزرگ و با عظمت در یقین کامل زندگی میکرده. امیدوارم که تک تک این مباحث رو با گوش جان، همونطور که مولانا فرموده، شنیده باشیم، به جان ما اثر کرده باشه و در ما تهنشین بشه. وقتی که یه قابلمه یه آش رو میذاریم روی گاز، حبوبات تا وقتی که سبکن و ناپخته و خام همینطوری توی این آب جوش بالا پایین میپرن، ولی وقتی که پخته میشن سنگین میشن و در عمیق‌ترین نقطه این ظرف قرار میگیرن و دیگه تهنشین میشن. امیدوارم که همه این جملات و کلماتی که ما توی این مسیر صحبت میکنیم راجبش، که حرف انسان وارسته ای هم هست، امیدوارم در ما تهنشین بشه. دوستان مراقب خودتون باشین و تا جلسه بعد، خدا نگهدار.